اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز پنجشنبه 21 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگویم. قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. کشورهای اشتراک کننده نشست مسکو از درخواست طالبان مبنی بر برگزاری یک نشست جهانی به رهبری ملل متحد به خاطر جلوگیری از بروز فاجعه انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان حمایت کردند. روسیه، پاکستان، چین، ایران، هند و 5 کشور آسیای میانه روز چهارشنبه با طالبان همنوا شده و از ملل متحد خواستند تا هر چی زودتر چنین نشست را به خاطر بازسازی افغانستان برگزار کند. این کشورها گفتند که این نشست با درک این که بار اصلی باید براده قدرت‌های باشد که نیروهای نظامیشان در 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشتند برگزار شود. اظهارات کشورهای اشتراک کننده نشست مسکو و طالبان اشاره بارز به امریکا و متحدانش بود که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به افغانستان حمله کردند و خروج ناگهانی آنها راه را برای بازپسگیری کنترل این کشور توسط طالبان در ماه اگست هموار کرد. روسیه می گوید اگر طالبان می خواهند حکومت به رهبری آنان در افغانستان به رسمیت شناخته شود، این گروه انتظارات جامعه جهانی را به ویژه در پیوند به رعایت حقوق بشر و ایجاد یک حکومت همشمول باید پوره کنند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، روز چهارشنبه در نشست مسکو گفت که در حال حاضر یک چانه‌زنی بزرگ سیاسی در افغانستان در جریان است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در این نشست ضمن که از تلاش‌های طالبان به خاطر آوردن ثبات سیاسی و نظامی در افغانستان یاد کرد، گفت که گروه‌های دهشت افغان چون داعش و شبکه القاعده در پی بهره برداری از خلای امنیتی در افغانستانند. روسیه که طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی می‌کند، گفته است که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نباید عجله شود. عبدالسلام حنفی، معاون صدر اعظم حکومت طالبان، در نشست مسکو گفت که انزوای افغانستان به نفع هیچ طرف نیست. او افزود که حکومت طالبان آماده است با تمام نگرانی های جامعه جهانی با وضاحت، شفافیت و صراحت رسیدگی کند. اظهارات این مقام طالبان در حال بیان می شود که این گروه به خاطر عملی نکردن تعهدات قبلیش مبنی بر ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان تا اکنون عمل نکرده است. روسیه گفته است تا زمانی که گروه طالبان با وعده های خود مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول به ویژه از رهگذر سیاسی و قومی عمل نکند، مسکو حکومت به رهبری طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید که اختلاف نظر کشورهای عضو این سازمان در مورد خروج از افغانستان نباید سبب ایجاد تفرقه در ناتو شود. آقای ستولتنبرگ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این اختلاف نظرها نیاز بنیادی اتحاد اروپا و امریکای شمالی را تغییر دادن نمیتواند. تصمیم واشنگتن مبنی بر خروج عجولانه نظامیان امریکایی از افغانستان که منجر به سقوط حکومت این کشور شد، انتقاد برخی اعضای ناتو را از این تصمیم امریکا برانگیخته است. قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو پس از خروج پر از هرج و مرج نظامیان خارجی از افغانستان امروز پنجشنبه برای نخستین بار به گونه حضوری با هم ملاقات کنند. منشی عمومی ناتو گفت که این سازمان با یک جهان رقابتی تر و رقابت کشور با کشور روبرو بوده و اتحاد 30 عضو ناتو مهمتر شده است. قرار است در نشست امروز وزرای دفاع ناتو در مورد دلایل سقوط حکومت افغانستان و نقش ناتو در افغانستان پس از این سقوط بحث شود. منشی عمومی ناتو افزود که نتیجه گیری در مورد دلایل سقوط حکومت افغانستان پیش از وقت است و نباید طوری فکر شود که ناتو در آینده هرگز در عملیات‌های نظامی برای مبارزه با افرادگرایی و دهشت افغانی سهم نگیرد. استفانو پونتاکورو، نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان، به خاطر بحث روی وضعیت افغانستان با مقام‌های پاکستانی ملاقات کرد. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفت که سهیل محمود، معین سیاسی این وزارت، در ملاقات با آقای پونتاکورو روی اهمیت یک افغانستان باثبات و مسالمت‌آمیز تاکید کرد. در این خبرنامه آمده که معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان در این ملاقات همچنان روی ادامه تعامل جامعه جهانی با افغانستان به خاطر جلوگیری از بروز یک بحران بشری در این کشور نیز تاکید ورزید. از سوی هم اردوی پاکستان از ملاقات نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان با جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز اردوی پاکستان خبر داده است. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اخیراً در مصاحبه با صدای امریکا گفت که پاکستان نماینده افغانستان و افغانها نبوده و اسلام آباد نباید برای نمایندگی از افغانستان تلاش کند. رابرت مالی نماینده ویژه امریکا برای ایران به خاطر بحث روی مذاکرات هسته‌ای ایران روز چهارشنبه با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گفت که مالی و فیصل در مورد تقویت تلاش‌ها و خاطر مانع شدن ایران از حمایت گروه‌های دهشت افغان که امنیت منطقه را تهدید می‌کنند نیز بحث کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران تا اکنون در مورد هسته‌گیری مذاکرات به خاطر پیوستن مجدد امریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران و رعایت کامل این توافقنامه توسط ایران موافقت نکرده است. نماینده ویژه امریکا برای ایران هشدار داده است که اگر تهران به این مذاکرات بر نگردد، واشنگتن آماده است تا تمام گزینه‌ها علیه ایران را بررسی کند. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز گفته که تأثیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران عواقب خطرناک دارد. نیکولاس بارنز نامزد سفیر امریکا برای چین در جلسه تایید نامزدیش به انتقاد تند از سیاست‌های بیجینگ پرداخت. آقای برنز روز چهارشنبه در این جلسه با سناتوران آمریکایی گفت که نسل کشی در ولایت سینکیانگ، بدرفتاری چین با مردم تبت و قلدری بیجینگ در برابر تایوان باید پایان یابد. نیکولاس برنز 65 ساله که قبلا سفیر آمریکا در ناتو بود افزود که چین در مورد حفظ سطح پایین سلاح‌های اتمی وعده خلافی میکند و به گفته وی آمریکا و متحدین اروپاییان باید در برابر سیاست‌های تجارتی چین متحدانه عمل کنند و از شرکت‌های تجارتی آمریکا در برابر چین باید حمایت صورت گیرد. گروه‌های حامی حقوق بشر و حکومت آمریکا برخورد حکومت چین با اقلیت مسلمانان اویغور در ولایت سینکیانگ را نسل‌کشی خوانده‌اند، اتهامی که چین آن را رد کرده است. نامزد سفیر آمریکا برای چین همچنان ادعا کرد که بیجینگ در جهان نسبتاً منزوی شده و به گفته وی نباید در مورد نقاط قوت چین بزرگ نمایی شود و قوت و برتری آمریکا دست کم گرفته نشود. انتظار می رود که نامزدی این دیپلمات آمریکایی به حیث سفیر جدید آمریکا در چین بدون کدام مخالفت تایید شود. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. حکومت جو بایدن طرح خود را مبنی بر آغاز برنامه تطبیق واکسین کرونا بر کودکان بین سن 5 تا 11 سال اعلام کرد. جف زنتس هماهنگ کننده امور مبارزه با شیوع کرونا در قصر سفید روز چهارشنبه گفت که اگر اداره غذا و زراعت و مرکز کنترل و جلوگیری از امراض آمریکا مجوز تطبیق واکسین کرونا بر این گروه سنی کودکان را صادر کند، حکومت این کشور آماده تطبیق آن بر این کودکان است. این مقام قصر سفید همچنان گفت که 15 میلیون دوز واکسین کرونا به نقاط مختلف آمریکا انتقال داده شده و قرار است میلیون ها دوز دیگر تا چند هفته دیگر به خاطر تطبیق آن بر کودکان به مراکز صحی انتقال داده شود. در صورت صدور مجوز انتظار می رود واکسین کرونا بر حدود 28 میلیون کودک در آمریکا تطبیق شود. قرار است تصمیم نهایی در مورد مسون بودن تطبیق واکسین کرونا بر کودکان بین سن 5 تا 11 سال در آمریکا در اوایل ماه آینده میلادی اعلام شود. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. در میان چالش هایی که افغانستان در حال حاضر با آن مواجه است، دشوارترین آن موقف افغانستان است که در صدر کشورهای تولید کننده تریاق قرار دارد. کشت، رشد و فروش تولیدات به دست آمده از بوته خشخاش با اقتصاد و فرهنگ افغانستان گره خورده است و یک بحران اعتیاد به تریاک را در افغانستان ایجاد کرده است. قبل از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، سرویس افغانستان صدای آمریکا با کوها و شهرهای افغانستان سیر داشته و عمق این وضعیت را ثبت کرده است. اینک بخش نخست بحران اعتیاد تریاک را در افغانستان در گزارش از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
زندگی معتادان در افغانستان از کجا آغاز و به کجا می انجامد؟ در زیر پل سوخته شهر کابل، کارمندان صحی باید ماموریت دشوار و ناراحت کننده برداشتن اجساد معتادان مواجهند. آنها اجساد را برای تدفین دور از انظار عامه انتقال می دهند. هرگاه از اقاربشان کسی دستیاب نشود، آنها را در قبرهای بینامونشان دفن می کنند و نه هم کسی دارند تا در سوگشان بنشینند. در افغانستان دفن شدن در تنهایی آر شمرده می شود. برای کارگران و کارمندان حکومتی این واقعیت است که نمی توانند به همه کس برسند. دکتر عارف وفا از ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدره با معتادان سر و کار داشت.
وقتی ما اینجا در زمستان می آییم، هدف ما نجات زندگی آنهاست. آنها مقدار مواد مخدر را به سبب سردی و یخبندان افزایش می دهند. وقتی از اندازه زیاد مصرف می شود، معتادان آن را حس نکرده و به خاطر استفاده از آن جان می دهند.
دکتران می گویند معتادان به هیروین، مورفین، تریاک و به طور روزافزون به کریستال مت رو می آورند. دلیل مرگ این افراد معمولا استفاده بیش از حد مواد مخدر است. آنان جسد را به قبرستان کابل انتقال می دهند. و چه تعداد از معتادان در اینجا دفنند هیچ کسی نمی داند. اون مامورین شمار مردگان را در اینجا حساب نمی کنند. غلام یحیی برادرش را در زیر پل از دست داد. یحیی نیز مانند برادرش در همین جا زندگی می کند. اکنون او تأثر و شرم ایجاد شده از این را که چگونه رهبران مذهبی با مرگ یک معتاد برخورد می کنند بیان می کند.
آنان می گویند افرادی که مواد مخدر استعمال می کنند خودکشی می کنند. چون آنها خودکشی می کنند، بنابراین خواندن نماز جنازهشان روا نیست. آنها شسته نشده دفن می شوند. مادرش او را به دنیا نیاورده بود تا سرنوشت او را به زیر پل بکشاند. او این را برای خودش نمی خواست. من جای برای دفنش در هیچ مقبره ای سراخ نداشتم.
در زیر پل سوخته کابل تنها این داستان غلام یحیی نیست که زمزمه می شود. در تمام افغانستان این جای مشهور است. برای دو دهه گذشته این منطقه مرکز تجمع معتادان در کشوری بوده است که اعتیاد در نزد مصرف کننده مواد مخدر یکی از چالش های عمده می باشد. در آنجا معتادان تنها شهر کابل نیستند، از ولایت نیز به آنجا رو می آورند. صدها تن از معتادان در این مکان خفقان‌آور در میان زباله ها زندگی دارند. اکثرشان را خانواده ها ترک کرده و جایی برای بود و باششان ندارند. فقط اطرافشان را کثافات، دیوارهای سیاه و آبهای گندیده فرا گرفته است. سالهای گذشته چندین تلاش بیهوده برای بستن این ساحه صورت گرفته است، اما آنجا جای مطلوب برای معتادان بوده است. آزو در تلاش یافتن نزدیکان خیش است. شوهر و برادرش معتادان مواد مخدرند. شوهر نازو تریاکی است و بار دیگر ازدواج کرده است. او نازو را با شش پسرش رها کرده و مسئولیت آنان را به عهده نگرفته است. زندگی یک زن تنها بدون شوهر در افغانستان خود خیلی دشوار است، خصوصا وقتی یگانه نانآور خانه باشد. از این سبب نازو در تلاش است حداقل برادرش را بیابد.
پنج ماه است که من به کارت نو، ارزان قیمت، جاده و سینمای پامیر در تلاش یافتن برادرم هستم. هیچ کسی سراغ او را به من نمی دهد. من در اینجا بلد نیستم. از همه می پرسم. در بجه شب به خانه برگشتم. من یک زن هستم. از این غم برآمده نمی توانم. خدا نخواسته کسی به من اذیت نکند تا پشت سر من گپ نزنند.
بر علاوه شش طفلش، نازو همچنان از مادر و خانم برادرش نیز باید مراقبت کند. او همه روزه ظرف و لباسشویی می کند و روزانه تا کمی بیش از $2.5 کمایی کند. او به مادرش گفت اگر تابلیت زهر بیابد و بخورد تا از همه چیز آسوده شود. در بخش دیگر این سلسله بحران اعتیاد افغانستان، داستان دیگر اعتیاد از یک بوته دیگر بومی را پیگیری خواهیم کرد.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با روی کار آمدن حاکمیت طالبان در افغانستان، اکثر بخش های هنری به شمول فعالیت نمایشگاه های خطاطی و نقاشی و تولید موسیقی و آوازخوانی که به قول کارشناسان به یک ملت هویت می بخشد، دچار آشفتگی شده است. در رابطه به تأثیر این آشفتگی ها بر هنرهای هفتگانه که معرف زبان و فرهنگ جامعه به مخاطبان محسوب می شود، نسرین محمود عزیزی با شماری از افراد مسلکی و شناخته شده صحبت کرده، مطلب تهیه نموده که یک جا با هم بدان گوش می دهیم.
از آنجایی که گفتند وجود آدمی از عشق می رسد به کمال، آقای منیر پیکان از نیم قرن بدین سو با عشق و جدیت به مشق و تمرین هنر خطاطی پرداخته و آن را با پایه کمال رسانیده است. او که در این مدت جوایز بیشماری را از آن خود کرده، تعریف خاص از اثر هنری و اهمیت آن دارد.
که یک کاری را به شکل برجسته نمایان با توانایی و ظرافت که انجام بتانه میونه است. از همه مهمترش این که نفع میرسانه، دیگر هویت میباشه با یک ملت، هویت یک ملت میباشه و سبب خیر و عرض و لذت میشه. وقتی که اوثار هنری رو میبینادم یا کارهای هنری رو میبینادم، بله، هر هنری که هست یک تاثیر خاص خودش داره، سینما یا تئاتر یا نقاشی یا خطاطی، هر کدامش یک عالم خودش هست، یک عالم است.
این خطاط افغان که از اثر ناامنی ها در کشورش در پایتخت روسیه در غربت به سر میبرد، ضمن صحبت روی تأثیر سایر هنرها بر زندگی، هنر خطاطی را رساندن پیام و سخن به بیننده عنوان میکند.
شعر و سخن را که شاعر میگه، وقتی که خطاط مینویسه، در یک تابلو خطاطی رو دیزاین میکنه، آرایش میکنه یا کمپوز میکنه، اون تأثیر بیشتر میذاشته باشد و اون سخن دلنشین میشه. اون سخن خوش آدمه بارها میبینه آدم، بخاطر اون چون به خط خوش نوشته شده زودتر آدم میگیره. اینی تأثیر هنر خطاطی است. در دیگر هنران در مجموع اهمیت هنر امی است که باید یک پیام برای بیننده یا شنونده داشته باشد و یک نفع و یک خیر و راحتی برای شنوندهش یا بینندهش برسانه.
و گفته آقای پیکان، هنر آن است که حاوی پیام باشد و برای انکشاف آن باید فضای امن وجود داشته باشد تا به شمول نسخ خطی بتواند در گالری های ملی و بین المللی و نمایش گذاشته شود. در این حال عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و کمپوزیتور معروف افغانستان، از آشفتگی های سیاسی در کشورش دلگیر است که همه شئون زندگی او و وطندارانش را تحت تأثیر قرار داده است.
همچون وضعیت و حالتی که در داخل افغانستان ظاهر شده بی تأثیر نیست، همون تأثیری که در روان و احساس مردم بی اثر و بی تأثیر نبوده، سر کارهای هنری و فرهنگی هر هنرمند و هر فرهنگی خانقا تأثیرات خود را داشته و داره. با کمال تأثیر قسمی که میبینیم شرایط امروزی بچار کارهای عمده و اساسی از که اونا روی از او تمرکز نکردن، اولا اعتبار جهانی خود ای دولت و حکومت در اجتماع جهانی مطرح باید شود که نشده، نیود ای که کارهای عمده روی از این صورت دیگره کارهای مثلا میگه از بین بردن تعطیلات بین جوانان و خانوما، کار نکردن زنها در کارهای اجتماعی و تعطیلات کارهای فرهنگی و هنری را میبینیم که رویش انگوش انتخاب میدارن که موزیک نباید داشته و این نباید داشته. این هم یک غذای روح است و این غذای روح هم برای مردم لازم نمیبینن و این فقط به سبب بدنام ساختن عالم اسلام است. دیگه کدام گفه دیگه زمه در پس منظر از این گفه ها نمیبین.
سر و کار این هنرمند به قول خودش با وطن و وطنداران است. تازه ترین آهنگ آقای شادکام معامله نام دارد که از ساخته های خود اوست و شعر آن از آقای موسی فریور است و در استدیوی ایلیار ساحل در شهر تورنتوی کانادا ثبت گردیده و تحفه است به شنوندگان برنامه رادیو آشنا که اینک پیشکشتان می گردد.
زمین مهر او کو از بحر اقتدار روحین و شرم و از بحر اقتدار روحین و شرم و عشقی یکیم و خونه شهیدان بروختن
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با تسلط طالبان بر افغانستان، هنرمندان از هر قشر، آوازخوان، نقاش، بازیگران سینما و تئاتر و دیگر دست اندرکاران هنر کشور خود را ترک کرده و به کشورهای دیگر برای مسئولیت جان خود پناه بردند. یکی از این هنرمندان نقاش جوانی است که به تاجیکستان رفته و زندگی جدید را اختیار کرده است. خبرگزاری فرانسه در مورد این نقاش افغان گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از ژیلا سمیعی میشنوید.
عمر خموش در اوایل سال جاری از افغانستان فرار کرد و با گشایش یک صنف نقاشی در تاجیکستان محیط هنری را ایجاد کرد که به سرعت و محل برای پناه بردن دیگر افغانهای مهاجر مبدل شد. در استدیوی او در خارج از شهر دوشنبه که پوشیده از تصاویر نقاشی شده از مناظر و مردم افغانستان است، ده ها جوان افغان روزانه اجتماع کرده و با رهنمایی عمر نقاشی را می آموزند. عمر در مورد خود می گوید:
بعد از او که ما رفتا در بازخانه ما آمدن، یک شب مروی پولتن ما فرار کرده بودیم، نبودیم، چون چندین بار دوستان گفتن که به تقیی بودیم، من چند شب نبودیم خانه، باز نیست درازی میکنند، بعد هم که مانیشان شده بود، بالای هم شده هم شده، باز امره منی پدم رو زدن خانه هم چیز ایلا دادیم، خانه دوست ما رفتم، باز از اینجا پاسپورت هم چیز ما را جور کردیم، یک بعد از فوت پدرم یک موم نشده بود که باز من طرف تاجیکستان رای دیگه نمان، همین چیزون آمدیم. دوستا یعنی کسایی که همه که کارای نقاشی کارای هنری میکرد، همه گیشان همه چیزای خدا تابلوی خدا مجسمه همه چیز از بند بردن، حال در خانه پنهان هستن، مرزا بند است، امران تماس این چی رقم فرار کنن، راه همه جای بند است، چی رقم همه گیشان در خانه، هم از بیکاری هم از ترس از اینکه باز جانشون در خطر است.
بیش از نیمه در این استدیو زنان جوان هم که میگویند اقدامات اولیه طالبان از جمله مسدود ساختن مکاتب و محل کار برای بسیاری از زنان و دختران آنان را ناامید ساخته و با این شرایط آنها دلیل برای بازگشت ندارند. سپن نظری میگوید تا حال در مورد آیندهش فکر نکرده است و تنها کاری که میتواند او را فعلا مصروف بسازد فراگیری نقاشی است.
که از جمال کابل خطر بود با خاطر اینجا آمدیم، اگر کابل امن می بود، جان ما در خطر نی بود، تهدید چیز نمی شدیم، هیچ کس نمی خواهی که وطن خدا الاکنه بیایی به اینجا، با او خاطر آمدیم به تاجیکستان.
اورانوس نادری 24 ساله که دو سال پیش به همراه شوهر و دو فرزند خود به تاجیکستان آمده است، معتقد است که تلاش طالبان برای خاموش کردن هنرها با شکست مواجه خواهد شد، زیرا افغانستان تغییر کرده است.
در حقیقت یک ظلم بسیار بزرگ است به طبقه اوناس افغانستان، به خاطر از اینکه مردم دیگه اون مردم چند سال پیش، 10 سال پیش یا چند سال پیش دیگه نیستن که این شرایط قبول کنن. مردم حال فعلا همگی رو به ترقی است و پیشرفت است، ولی بر بسیار سخت تمام میشه که بخواهیم دخترهایی را قبول کنن.
عمر خاموش امیدوار است که بتواند به زودی یک نمایشگاه با موضوع افغانستان را در استدیوی خود در شهرک وحدت در اومه شهر دوشنبه برپا کند. اما جدا از مشکلات ناشی از ترک وطن و دوری از خانواده، مشکلات عملی نیست سر راه این هنرمندان و هنرجویان وجود دارد که باید بر آن غلبه کرد. یکی از این مشکلات هزینه رنگ‌های اکریلیک و سایر مواد هم برای خاموش و هم برای شاگردانش است، اما آنها مصمم به ادامه راه خود هستند. مروه اسدی هنرجوی دیگر میگوید که صنوف درسی نقاشی برای او فراتر از یک سرگرمی است. مروه آرزو دارد که مجموعه را جمع آوری کرده و در کشور دیگری به نمایش بگذارد تا نقاشی های افغانستان را نشان دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. حکومت روسیه میگوید که هیچ بدیلی برای توازن تازه برقرار شده قدرت در افغانستان در آینده قابل پیش بینی وجود ندارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز این موضوع گفته است که تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان کلید صلح پایدار در آن کشور می باشد. آقای لاوروف این سخنان را روز چهارشنبه در نشست مسکو که به اشتراک نمایندگان طالبان و 10 کشور جهان برگزار شده بود بیان داشت. در این رابطه همکارم سید عزیز الرحمن مطلب تهیه کرده است که یک جا با هم بدان گوش می دهیم.
روسیه میزبان یک نشست در مورد افغانستان بود که در آن مقامات ارشد طالبان، روسیه، چین، پاکستان و هند شرکت کرده بودند. نشستی که بازتاب دهنده تداوم نفوذ روسیه در منطقه می باشد. در نشست مسکو که به هدف ترغیب کشورهای جهان برای فراهم کردن کمک های بشری به افغانستان برگزار شده بود، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که طالبان اکنون در قدرتند و هیچ جا گزینه برای این در آینده قابل پیشبینی وجود ندارد.
توازن قدرت جدید که پس از 15 اگست در افغانستان برقرار شد از یک طرف برای آینده جایگزین قابل پیشبینی ندارد و جانب دیگر عدم به رسمیت شناخته شدن در صحنه جهانی، مشکلات در حوزه اقتصادی اجتماعی و مالی، چالش های بشردوستانه ای را که مقامات جدید در کابل با آن روبرواند نشان می دهد که ما نمی توانیم وضعیت کنونی را پایدار بنامیم.
ولی وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که فرصت برای تامین صلح پایدار در افغانستان از بین نرفته است.
ماموریت ترویج صلح پایدار در افغانستان هنوز ممکن است. فاکتور کلیدی موفقیت این کار تشکیل یک حکومت همشمول است که نه تنها به گونه کامل از همه اقوام نمایندگی کند، بلکه از قدرت‌های سیاسی کشور نیز نمایندگی کند.
جامعه جهانی همواره گفته است که به رسمیت شناختن حکومت طالبان با چگونگی رفتار آن گروه بستگی دارد. تامین حقوق زنان و اقلیت‌ها و نیز تشکیل حکومت همشمول شرایط اساسی جامعه جهانی پنداشته می شود. اما عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هیئت آن گروه را در نشست مسکو رهبری می کرد، بر همشمول بودن حکومت خود تاکید داشت.
حکومت در افغانستان همین حالا نیز همشمول است. می دانید که 500,000 مامور با ما کار می کنند. همه آنان مامورین سابقند.
در این نشست روسیه از طالبان خواست تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها با خصوص کشورهای همسایه افغانستان و آسیای مرکزی استفاده شود. قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که صدها جنگجوی وفادار به گروه داعش در شمال افغانستان جمع شده و می خواهند در لباس مهاجرین وارد کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق شوند. در نشست روز چهارشنبه سرگی لاوروف با ابراز تأسف از تصمیم ایالات متحده مبنی بر اشتراک نکردن نماینده این کشور در این نشست گفت که امیدوار است واشنگتن در نشست های بعدی حضور داشته باشد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به دلیل موضوعات لوجستیکی نمیتواند در این نشست حضور یابد، اما افزوده است که واشنگتن از این روند حمایت میکند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.